دوره تربیت مبلغ قدیر، خداوند پیامبر رو مبلغ معرفی فرموده است. مهمترین شأن تبلیغی پیامبر مربوط به تبلیغ از قدیر، امام قدیر و اعلان امامت و ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. مرحوم علامه حلی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف منهاج الکرامه خودشون تصریح میکنن به این موضوع: اشرف مسائل دین مسئله امامت
هست. که چون خم در قدیر خم بجوشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. بحث منتهی شد به علم. گستره علم امام رو ما معرفی کردیم با محوریت آیات شریفه قرآن. به شبهه ای جواب دادیم، گرچه اون شبهه ناتمام ماند و چند دقیقه از این جلسه رو باید متوجه همون بحث گذشتهمون باشیم تا به شرط بعدی ورود پیدا کنیم. و اون شبه بحث این بود که عده‌ای منکر علم غیب میشن برای امام. عده‌ای علم غیب رو از امام برمی‌دارن، انکار این حقیقت و این گستره علمی برای امام میشن. با توجه به برخی از ظواهر آیات قرآن هم این کار رو انجام میدن. برخی از آیات قرآن تصریح داره بر این موضوع که علم غیب رو هیچ کسی نمیدونه مگر خداوند. فقط خدایه که علم غیب رو میدونه، هیچ کس دیگه. به استناد به این آیات شریفه عده‌ای میگن امام معصوم پیامبر نمیتواند علم غیب داشته باشه. و کسانی که قائل به علم غیب می باشند رو غالی معرفی می کنند. ادبیاتی که الان ما در روزمره خودمون، در فضای درون شیعی خودمون هم متاسفانه با توجه به وجود جریانهای دیگر اندیشی بارها و بارها شنیده ایم و می شنویم. در پاسخ به این شبهه آیه شریفه 26 و 27 سوره جن رو اشاره کردیم که خداوند در این آیات شریفه به تصریح می‌فرماید که عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا. اون کسی که علم غیب داره خداوند هست. علم غیب در نزد خداه. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا. غیب خودش رو هم بر هیچ کسی آشکار نمی‌کنه الا من ارتضا من رسول، الا یه استثناء، الا من ارتضا من رسول. عرض کردیم جمله استثنائی دلالت بر وقوع قصه داره. در ادبیات عرب جعل جمله استثنائی برای جایی که واقعیت اتفاق خارجی پیدا کرده، نه اینکه امکان بر وقوع داشته باشه. حالا شاید بعدها اتفاق بیفته، نه خیر، اتفاق افتاده. خداوند می‌فرماید علم غیب برا من هست، بر کسی آشکارش نمی‌کنم مگر اونایی که بخوام، الا من ارتضا من رسول. جمله استثنایی دلالت بر وقوع قصه. پس اینی که خداوند علم غیب رو در اختیار کسی قرار داده باشد، اتفاق افتاده این قصه. مصداقش چیه؟ عرض کردیم اگر کلمه رسول رو در آیه شریفه به مفهوم لغوی شما در نظر بگیرید یا به مفهوم اصطلاحی، فرق میکنه. اگر به مفهوم لغوی باشه، رسول شامل حال ملائک هم میشه، شامل حال اون کسی که مقام نبوت و رسالت داره میشه، شامل حال امام معصوم هم میشه. اما اگر رسول رو در آیه شریفه مفهوم اصطلاحی در نظر بگیرید، فقط کسانی که صاحب مقام رسالت هستن خواهد بود. اما به اصل قضیه اشکالی وارد نمی کنه. چه مفهوم اصطلاحی باشه چه مفهوم لغوی. چون ما میخوایم بگیم که علم غیب رو خدا در اختیار کسی قرار داده، ذاتاً برا خداه، اما بالاعطا و به تفضل در اختیار کسی قرار داده است و اون پیامبر هست و انبیا. اصل این قصه در عالم خارج اتفاق افتاده است، ما این رو میخوایم بگیم و این ثابته در آیه شریفه، چه مفهوم لغوی باشه در کلمه رسول، چه مفهوم اصطلاحی باشه. نکته دیگری که پیرامون این آیه عرض کردیم کلمه غیب بود. گفتیم الف و لامی که بر سر کلمه غیب آمده است یا الف و لام عهده یا الف و لام جنسه. اگر الف و لام عهد بوده باشد باید ببینی آیات قبل چی فرموده که الان خدا در مورد او داره گزارشه کار میده و غیب رو منوط به او کرده. خب آیات قبل صحبتی در مورد قیامت هست. اگر الف و لام رو عهد بگیریم برمیگرده به احوالات قیامت و زمان برپایی قیامت و این خیلی نکته مهمیه. خداوند علم به زمان برپایی قیامت و احوالات قیامت رو داره، به کسی هم آشکارش نمی کنه مگر اونایی رو که بخواد. مصداق مهمیه علم به قیامت و احوالات قیامت، چون برخی از آیات شریفه علم به قیامت رو منحصر در ذات خدا می دونه و اینجا اگر شما الف و لام رو عهد بگیرید با توجه به آیه شریفه و آیات قبل بحث مربوط به علم القیامه میشه، علم الساعه. پس ذاتاً برای خداه، اما بالاعطا و به تفضل خداوند در اختیار کس دیگری که بیان بشه من رسولن قرار داده. این بحث در مورد سید الشهدا سلام الله علیه بسیار کارآمده. شبهات فراوانی رو متاسفانه در این حوزه ما در ایام محرم میشنویم و برخورداری و آشنایی نسبت به این آیات شریفه راهگشا هست برای پاسخ به شبهاتی که مورد توجه بحث سید الشهدا و اینکه آقا میدانست آمد به کربلا و مسائلی که شاید بهتر از من آشنایی داشته باشید. پس اگر الف و لام عهد باشه برمیگرده به علم الساعه و احوالات قیامت. اگر الف و لام الف و لام جنس باشه که بیشتر هم همین هست، مفید تمام مصادیق غیب خواهد بود. ما نکته ای رو داریم و یه قاعده ای رو داریم در علم اصول فقه، شیعه و سنی همه هم پذیرفتند، در کتابای اصولی همه آمده که مورد مخصص نمیتواند باشه. خداوند در مورد بحث قیامت یه صحبتی رو داره بیان میکنه اما بعد یه قانون کلی رو داره مطرح میکنه. یه مصداق مطرح شده، میتونست این مصداق هم مطرح نشه. قانون کلی اینه عالم الغیب خداه، فلا یظهر علی غیبه احدا، بر احدی هم علم غیبش آشکار نمیکنه. این قانون کلیه. الا من ارتضا من رسول، مگر اونی که خدا ارتضا داشته باشه، رضایت داشته باشه، صلاح بدونه که علم غیب رو در اختیار او قرار بده. این قانون کلیه، یه قانون عامی هست. ذکر یک مصداق نمیتونه این رو تخصیص بزنه. اصلا ذکر این مصداق ارتباطی با اون نداره که او رو بخواد مقیدش بکنه. یک مصداقیه که بیان شده، قانون کلی به جای خودش محفوظه. لذا عالم الغیب که خدا باشد و فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسولن، تمام مصادیق غیب در کلمه الغیب خواهد بود. خدا عالم به تمام این مغیبات است و مصادیق غیب. علم اینم در اختیار هر کسی که بخواد قرار میده. یکی از مصادیق غیب زمان ظهور است، یکی از مصادیق غیب عالم رجعت است، یکی از مصادیق غیب احوالات عالم رجعت، آمد و شد مؤمنین، کفار، ائمه طاهرین، انبیا در عالم رجعت، حکومتی که تشکیل خواهد شد. این حکومت به دست پیامبر، به دست امیرالمؤمنین ابا عبدالله الحسین، تک تک ائمه ادامه پیدا میکنه. تمام اصحاب بزرگوار ائمه خواهند آمد. اتفاقایی که قرار بیفته هیچ اطلاعی هم در نزد هیچ کسی نیست، علمش برای خداه، اما خدا در اختیار عده‌ای قرار داده است. ائمه علم به زمان ظهور دارند اما اظهار نمی کنند. خودشون هم صراحتاً میگن ما وقت تعیین نمی کنیم، هر کس هم که وقت تعیین کنه کذب الوقاتون، تکذیبش کنید. اما این ندونستن با اظهار نکردن دوتایه، ندونستن و نگفتن دوتایه. اونی که ما از آیه قرآن میفهمیم و قائل بهش هستیم میفرماد تمام علم غیب برا خداه و خدا به هر کی بخواد میده. پس امکان اینی که علم در اختیار کسی قرار گرفته شده باشد هست، وقوعش هم اتفاق افتاده، چون جمله استثنایی است. پس این علم در اختیار کسی قرار داده شده است. آیه دیگری که در این حوزه باید در مورد صحبت کنیم آیه 179 از سوره مبارکه آل عمرانه که در حوزه علم غیب کمک میکنه. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء. اونی که باهاش کار داریم این فرازه و ما کان الله، این چنین نیست که خداوند، لیطلعکم علی الغیب، شما رو بر غیب خودش اطلاعی بده، شما رو آگاه بکنه. نه خیر، علم غیب برای خداه، به شما هم بهره از علم غیب نمیرسد. و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء. استدراک میکنه خدا، یه قیدی میزنه، بله علم غیب برای خدای قرارم نیست به شما اطلاع بده، چون هر کسی نیست، اجتبایی لازمه، خدا باید یه عده‌ای رو اجتبا کرده باشه، اونا رو پسندیده باشه، جدا کرده باشه، خلاصه یه لیاقت و قابلیتی در وجود بعضی از ظرف‌های وجودی بشریت باید ببینه، بعد این مظروف رو در اون ظرف بریزه. ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء، ولکن خداوند اجتبا میکنه برای بحث علم به غیب و اطلاع به غیب، اجتبا میکنه من رسله، من بیانیه است یا من بعضیت بگیرید، بعض از انبیاء خودش رو یا انبیاء خودش رو اجتبا میکنه، من یشا، هر کسی رو که بخواد. پس بازم در این آیه شریفه صحبت از اینه که علم غیب ذاتاً برای خداه، به اصل اولی برای خداه، هیچ کسی هم در اختیارش قرار نداره، ذاتاً میدونه، اما دیگران بهره‌مندی علم غیب براشون امکان دارد به طریق تفضل و اجتباع خداوند. پس اگر شیعه قائل به این است که انبیای عظام الهی و در رأس انبیا سید انبیا حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین صاحب علم غیب هستند، نه به این معنا که اینها هم ذاتن علم غیب دارن، نه خیر، ما همچین حرفی رو قبول نداریم. علم غیب انبیا و ائمه به اعطاء و تفضل خداه، اما علم غیب خدا ذاتیه، کسی بهش نداده، خودش داره و این هیچ غلوی هم نیست، هیچ شرک و کفری هم نیست. در ادبیات امامیه غلو معنا شده. اینا رو باید با دقت نگاه کرد و با دقت هم بیان کرد. ما از خودمون قرار نیست غلو رو معنا بکنیم. غلو در ادبیات اهل بیت تعریف شده است. اصول کافی، کتاب الحجه، روایات و منابع دیگر شیعه. ائمه علیهم السلام فرمودن غلو اینه که به پیغمبر خدا بگی خداه، شأنی از الوهیت براش قائل بشی، یا او رو شریک خدا بدونی در صفات فعلی خدا، مثل رزاقیت و مثل خالقیت و مثل چی شریک بدونی. شریک به معنی این که خداوندم نیازمند هستش. باز در روایات آمده قلوب به این معنایی که شما برای ائمه ادعای مقام نبوت بکنی، یا برای ائمه شأن الوهیت قائل بشی، یا اونها رو شریک در امر خلق و رزق بدونی. اینا تمام از مصادیق غلو شرک و کفر و الحاد است. باز از مصادیق غلو در کلمات ائمه اینه که ما بگیم خب حالا که اهل بیت رو پذیرفته ایم و ایمان به خدا و رسول و 14 معصوم پیدا کرده ایم، دیگه عمل از ما ساقطه، تکلیف برداشته میشه، حوزه تکلیف به بهانه اعتقاد قلبی برداشته میشه. امام فرماید اینم سر از کفر و الحاد در میاره، اینم غلوه. اما اینی که ما مقامات اهل بیت علیهم السلام رو در اون جایگاهی که هستند تعریف بکنیم، این غلو نیست. مقامات ائمه علیهم السلام رو از اون جایی که هست بیاری پایین تر، اهل تقصیری. و این تعابیری هم که در بحث غلو آمده نسبت بدی قالی هست، لحاظه خودشون فرمودن که بل لازم و لهم لاحق، نه جلوتر از ما نه عقبتر از ما لحوق با ما داشته باشید، کنار ما راه برید. پس معنای غلو در ادبیات اهل بیت بیان شده، نه وظیفه داریم اهل تقصیر باشیم نه اهل غلو. تا اینجای بحثمون آیه 179 از سوره مبارکه آل عمران رو هم خدمتتون عرض کردیم که اصل علم غیب ذاتاً برای خداه، اما خداوند این علم رو در اختیار دیگران هم قرار داده است. ادامه آیات رو در جلسه بعدی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل طیبین طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد و اجعل فرجهم.